بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث درباره أقسام روزه بود که رسیدیم به روزه های مستحب. فرمودن مستحب اقسامی داره، منها ما لا یختص به سبب مخصوص ولا زمان معین. روزه مستحبی که سبب مخصوص و زمان معینی نداره، که صوم ایام سنه، مثل روزه های سال، همه روزهای سال، روزه همه روزهای سال مستحب، الا ادام مستثنی من الایدین و ایام تشریق لمن کان به منا، جز اون چه استثناء شده. اون که استثناء شده عید فطر و قربان و ایام تشریق، روز 11، 12 و 13 ذی الحجه است، برای کسی که در منا هست. این روزها هم بر کسانی که به منا هستند، در منا هستند، حرام. فقط وردت الاخبار الكثيره في فضله، اخبار فراوانی در فضیلت روزه همه ایام سال. که خب به طور کلی روزه، حالا قید روز معین و سبب معینی درش نیست، در فضیلت روزه من حیث هو، به عنوان اینکه روزه است و محبوبیت روزه و فواید روزه، و یک فیه ما ورد فی الحدیث القدسی، و کافی است در این زمینه اون چه که وارد شده در حدیث قدسی. حدیث قدسی است، به اون کلامی میگن که از خداوند متعال هست اما در قرآن نیامده. از سومولی و انا اجازی به، روزه مال من هست، برای من، و من پاداش میدم اون رو، یا من پاداش اون هستم، خودم پاداش اون هستم. که البته بعضی گفتن عبارت، بعضی از محشین گفتن عبارت و انا اجزی به یا اجزی به، چنین عبارتی بوده، اجازی نبوده ظاهرا در متن روایت. و ما ورد من ان الصوم جنت من النار، و اونی که وارد شده در روایات که روزه سپر از آتش جهنم است. و ان نوم الصائم عباده، خواب روزگیر، روزدار عبادت است. و صمته تسبیح، و سکوتش تسبیح، و عمله متقبل، عملش پذیرفته شده است. و دعا اهو مستجاب، دعاش هم مستجابه، دعای روزه دار. و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم يكن في الصوم الا الارتقاء عن حديد حظوظ النفس البهيميه الى ذروه التشبه بالملائكه الروحانيه لكفى به فضلا ومنقبتا وشرفا. و چه خوب گفته اون چی رو که بعضی از علما گفته، خوب گفته است. خوب گفتند بعضی از علما که فرمودن اگر در روزه جز این خاصیت که بالا رفتن از حضیض و پستی لذائذ نفس حیوانی است، بالا رفتن از این پستی به قله شباهت و همانندی با ملائکه روحانی است، اگه جز این خاصیت دیگری نداشته باشه روزه، لکفا بهی فضلن، همین کافیه در فضیلت روزه و بزرگی و شرف روزه. و منها ما یختص به سبب مخصوص و هی کثیرتون مذکورتون فی کتب الادعیه. یه دسته از روزهای مستحب اونهایی است که سبب خاصی داره، و می‌فرماد این نوع روزه هم زیاد هست که در کتاب‌های دعاها اومده که سبب خاصی، یعنی اگه در به خاطر امور خاصی مستحب میشه روزه. مثلا مواردی که ذکر شده، اگر انسان مشکلی براش پیش آمد، در سختی و تنگنایی قرار گرفت، بلا و مصیبتی اومد روزه بگیره، یا در مورد کسی که روزیش تنگ باز هست که مستحب روزه بگیره، یا کسی که جوان هست و نیاز به ازدواج داره و امکان ازدواج براش نیست و شهوت بر او غلبه داره، مستحب روزه بگیره که این شهوتش، اون تندی و تیزیش کم بشود و از اون زبانه کشیدن آتش شهوت یه مقدار آسوده بشه، مستحب روزه بگیره. و قایتاً امور دیگر، اسباب دیگری هم داره که در کتاب‌های دیگه باید اون رو یافت و دید. منها ما یختص به سبب مخصوص و یک کثیرتون، از روزهای مصحب روزه است که اختصاص داره به سبب مخصوص، یعنی یک امور خاصی باعث میشن که روزه مستحب بشه. و یک کثیرتون مذکورتون فی کتب الادعیه، و اینا زیادن که در کتاب‌های دعاها ذکر شده. و منها ما یختص به وقت معین و هو فی مواضع، منها و هو آکدها صوم ثلاثه ایام من کل شهر، فقد ورد انه يعادل صوم الدهر و یذهب به وحر صدر و افضل کیفیاته ما عن المشهور و یدل علیه جمله من الاخبار هو ان یصوم اول خمیس من الشهر و آخر خمیس من و اول اربعاء فی العشر الثانی و من ترکه یستحب له غذاؤه و مع العجز عن صومه لکبر و نحوه یستحب ان یتصدق عن کل یوم بمد من طعام او بدرهم. از جمله روزهای مستحب اون روزهایی است که به وقت خاصی اختصاص داره، به وقت معینی مربوط میشه، یعنی در اون وقت مستحب است انسان روزه بگیره، در اون زمان مستحبه. و این نوع روزه مستحب در مواردی است، منها از این موارد و هو آکدها، و اونی که بیشتر تاکید شده، یعنی از این موارد، موارد مختلفی داره این روزه که وقت معین داره، اما اونی که بیشتر تاکید شده این هست، صوم و ثلاثه ایام من کل شهر، روزه گرفتن از هر ماهی، سه روز از هر ماهی رو انسان روزه بگیره. روزه گرفتن سه روز از هر ماه این مستحبه و تاکید شده. فقط ورد انه یعادل صوم الدهر، در روایات آمده که این روزه سه روزه معادل روزه همیشگی است، یعنی اگه کسی این سه روزه در هر ماه روزه بگیره، ثواب روزه گرفتن دائم را داره. و یذهب به وحر صدر، و وسوسه هایی که تو ذهن انسان میاد، در دل انسان میاد، این روزه این وسوسه ها رو از بین میبره. و افضل کیفیاته ما عن المشهور، و بهترین کیفیت این سه روز اینه، اونی که مشهور گفتند، مشهور است، یعنی بین فقها و علما مشهور این کیفیت. و یدل علیه جمله من الاخبار، و دسته گروهی از اخبار هم دلالت بر این کیفیت دارن، یعنی گفتن به این کیفیت انسان این سه روز رو بگیره. افضل کیفیاتش اینه، ان یصوم اول خمیس من الشهر، اولین پنجشنبه ماه و آخر خمیس من، و آخرین پنجشنبه ماه، و اول اربعاء فی العشر الثانی، و اولین چهارشنبه در دهه دوم، یعنی دهه اول اولین پنجشنبه، دهه دوم اولین چهارشنبه، دهه آخر هم آخرین پنجشنبه. و من ترکه یستحب له غذاؤه، کسی که نگیره این سه روز رو، مستحب است غذاشو بگیره. و مع العجز عن صومه لکبر و نحوه یستحب ان یتصدق عن کل یوم بمد من طعام او بدرهم، و در صورتی که از روزه گرفتن در این سه روز عاجز باشه به خاطر پیری و امثال اون، مستحب است این که صدقه بدهد از هر روز به مدی از طعام، یعنی هر ماهی سه روز هست، سه مد طعام به فقیر بدهند، او به درهم، یا درهمی که البته را دقیق درهم مشخص نیست که چه مقداری می شود، درهم به اصطلاح حدود 12.6 نخود نقره مسکوک بوده در گذشته، حالا باید ارزش شدید چه مقدار میشه. و من ها صوم ایام البیز من کل شهر و هو الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الاصح المشهور و عن الامانی انها الثلاثه المتقدمه. یکی باز از روزهایی که در وقت معین مستحب گرفته بشود، مختص به وقت معین هست، روزه ایام البیز از هر ماه هست که مراد از ایام البیز 13 و 14 و 15 هر ماه هست که چون در این ایام ماه روشنایش زیاده و شبها سفید هست، ظاهراً به این خاطر به این ایام ایام البیز میگوین. سه روز 12، 13، 14 و 15 هر ماه ایام البیز گفته میشه. البته در زبان عرب به هر سه روز از ماه یه اسم خاصی دادن، یعنی اول و دوم و سوم یک اسم داره و چهارم و پنجم و ششم یک اسم، همینجور تا 13 و 14 و 15 اسمش ایام البیز هست. خب در این روزها مستحب است که انسان روزه بگیره. مراد از ایام البیز بفرماد که این سه روزه بنابر قول اصح، در مقابل قول اصح و مشهور. در مقابل عمانی گفته نه، مراد از ایام البیز همون سه روز قبلی است که گفتیم، اولین پنجشنبه و دو در دهه دوم اولین چهارشنبه و در دهه آخر آخرین پنجشنبه. ایشون گفته ایام البیز مراد همون قبلی است، بنابراین به نظر ایشون دو چیز نیست، همون یک چیز ایام البیز و اون سه روزی که در هر ماه مستحبه، این دوتا را خواسته بگی یکی هست و همون سه روز قبلی است. و منها صوم و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله و هو السابع عشر من ربیع الاول علی الاصح و عن الکلینی انه ثانی عشر من. از جمله روزهایی که وقت معینی مستحب است گرفته بشه، روزه روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که روز 17 ربیع الاول بنابر قول اصح. در مقابل این قول مرحوم کلینی فرمودن نه، روز ولادت حضرت روز 12 ربیع الاول که اهل سنت هم عمدتا همین رو میگن 12. و منها صوم یوم القدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجه. و از جمله روزهایی که وقت معینی داره و مستحب است در اون وقت گرفته بشه، روز قدیر هست که روز 18 ذی الحجه است. و منها صوم و مبعث النبی صلی الله علیه و آله و هو السابع و العشرون من رجب، روز بعثت پیغمبر اکرم که 27 رجب هست. و منها یوم و دهو الارض من تحت الکعبه و هو اليوم الخامس والعشرون من ذی القعده، روز دهو الارض. دهو الارض من تحت الکعبه یعنی گسترده شدن زمین از زیر کعبه، که در روایات هست زمین ابتداعا کعبه از و مکه و کعبه و مکه اونها از زیر آمده بیرون، بعد بقیه زمین ها که تعبیر روایات اینه که اینها از تحت زیر کعبه این زمین ها خارج شدن. روزی که این زمین ها از زیر کعبه خارج شدند، روز 25 ذی القعده است و به اون دهو الارض میگن. این هم مستحب به انسان روزه بگیره. و منها یوم عرفه لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء، روز عرفه برای کسی که روزه او رو نسبت به دعا سست نمی کنه، یعنی اگه روزه بگیره موجب نمیشه که دعا خوندن با ضعف و بیحالی انجام بشه. لذا اگه روزه بگیره بیحال میشه نمیتونه دعا خوب بخونه، نه اینجا مستحب نیست. و منها یوم المباهله وهو الرابع والعشرون من ذی الحجه، روز مباهله که روز 24 ذی الحجه است، که امام میفرماید که یصومه به قصد القربت المطلقه و شکرن لاظهار نبی الاکرم فضیلتا عظیمتا من فضائل مولانا امیر المؤمنین علیه السلام. ایشون ظاهرا نظرشونه که استحباب خاص نداره این روز، لذا میفرماد به قصد قربت مطلقه، یعنی به قصد خصوصی اینکه روز مباهل روز وارد شده و مستحب شده، ایشون علی قاعده دلیلی بر این پیدا نکردن، لذا فرمودن که به قصد قربت مطلقه، یعنی به قصد روزه که معمولا هر روز انسان میگیره و مستحبه، به همین عنوان بگیره و به عنوان شکرگزاری به درگاه خداوند، به خاطر اینکه پیغمبر اکرم در این روز فضیلت عظیمی از فضائل مولایمون امیرالمومنین علیه السلام رو اظهار کردن، که همون مباهله روزی بوده که مسیحی‌ها و نصارای نجران میان خدمت پیغمبر اکرم، بزرگانشون، علماشون با اون حضرت بحث میکنن و نهایتاً از طرف خداوند متعال آیه نازل میشه بر پیغمبر که اگر اینها نمیپذیرن، چون استدلال و محاجب اندازه کافی شده بود با اونها، محکوم شده بودن ولی نمیپذیرفتن، پیغمبر اکرم موظف شد با اونها مباهله کنه که بیان و نفرین کنن هم دیگر رو، که آیه مباهله در قرآن مجید هست. در این آیه شریفه خداوند متعال به پیغمبر میفرماد که به اینها بگو، به اینها که اومدن مباهله، که قل تعالا و ندعا ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم. اینجا منظور از انفسنا امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که نفس پیغمبر به حساب میاد، و این فضیلت بزرگی بوده برای امیرالمؤمنین که اون روز اظهار شد. و منها کل خمیس و جمعت معن ابل جمعه فقط، هر پنجشنبه و جمعه با هم یا جمعه فقط، اون هم مستحبه. و منها اول و ذی الحجه بل کل یوم من التسع فیه، اول ماه ذی الحجه و بلکه هر روزی از نه روزی که در ذی الحجه است، نه روز اول، چون روز دهمش که عید قربان هست حرامه، این نه روزش مستحبه. و منها یوم نیروز، روز نوروز. و منها صوم رجب و شعبان کلن او بعضن ولو یومن کلن من هما، روزه ماه رجب و ماه شعبان، همه ماه رجب و همه ماه شعبان، یا بعضی از روزها ولو یک روز از هر یک از این دو، یعنی حد اقلش یک روز رو بگیره، مال مستحبه که همه اون رو یا بیش از خلاصی هر چی تونست بگیره مستحبه، حالا یک روزش هم بگیره اونم خودش مستحبه عمل کرده به اون. و منها اول یوم من المحرم و ثالثه و سابعه، روز اول محرم و سوم و هفتم محرم، که امام در مورد هفتم میفرمایند که ما اجالتا دلیلی برش پیدا نکردیم. بله، برد از روایتون فی سوم تاسعی، روایتی در روزه روز نهمش وارد شده، لکن فی استحبابی تأملون، که ایشون فرماد در این که مستحب باشه روزه ی روز نهم درش تأمل هست. و من حتی سوم العشرون من ذی القعده، و از جمله روز 29 ذی القعده، و منها صوم ستت ایام بعد عید الفطر به ثلاثت ایام احدها العید. از جمله این روزهایی که مختص به وقت خاص روزه 6 روز بعد از عید فطر هست، که 3 روز بعد از عید شروع کنه، 3 روز بعد از ماه رمضان، 3 روزی که یک روزش عید باشه، یعنی روز عید رو نگیره، روز دوم ماه و سوم هم نگیره، روز چهارم شروع کنه و 6 روز روزه بگیره. این 6 روز مستحبه. که امام باز در مورد این 6 روزی که بعد عید فطر هست فرمود فی استحباب صومها بالخصوص تأملون، در این که روزه این 6 روزه به خصوص مستحب باشه تأمله، یعنی به عنوان روز مستحب که گفتیم همه ایام سال مستحبه، بله، اما به عنوان اینکه شش روز، به عنوان این شش روز بعد عید فطر، اینو فرمادشون مورد تأمل است. صوم ستة ایام، شش روز بعد عید فطر، به ثلاثت ایام، یعنی بعد از عید به سه روز، که یکی از این سه روز خود عیده، یعنی سه روز بعد از عید، سه روز بعد از ماه رمضان این شش روز شروع کنه بگیم. و منها یوم النصف من جماد الاولا، روز نیمه جمادی، یعنی روز 15 ماه جماد الاولا، که باز امام در اینجا میفرماد که یعتی بهی رجاءن او للرجحان المطلق، این رو روزه رو میفرماد رجاءن بگیره، یا برای رجحان مطلقی گفتیم روزه گرفتن کلا راجعه و خوبه، به این نیت، نه به نیت خصوص روزه نیمه جماد الاولا، من جماد یوم النصف من جماد الاولا، روز نیمه جماد الاولا. مسألتون اولا، لا یجب اتمام صوم التتبع بالشروع فیه، بل یجوز له الافطار الى الغروب و ان کان یکره بعد الزوال. روزه مستحبی رو وقتی شروع کرد واجب نیست تمام کنه، بلکه میتونه روزش رو باطل کنه، بخوره تا غروب هم چنین حقی داره، هرچند بعد از ظهر مکروهه، حرام نیست ولی مکروه بعد از ظهر روزه مستحبی رو انسان باطل کنه. مسئله تون ثانیه، یستحب للصائم تتوعا قطع الصوم، قطع الصوم اذا دعاه اخوه المؤمن الى الطعام بل قیل بکراهته حین اذن. مستحب است کسی که روزه مستحبی بگیره روزش رو بشکنه وقتی که برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کرد، بل قیل به کراهت حین اذن، بلکه گفته شده که در این صورت این روزه کراهت داره. پس مستحب بودن این که قطع کنه روزش رو یه مسئله است، کراهت ادامه روزه چیز دیگر هست. ممکنه مستحب باشه روزه رو انسان بخوره اما گرفتنش کراهت نداشته باشه. این قیل میگه نه، کراهت هم داره در این صورت، این صورتی که بگیره کراهت داره. خب این راجع به روزهای مستحب بود، پس روزهای واجب و مستحب بحثش گذشت، حالا روزه مکروه. و اما المکروه منه به معنا قلت الثواب ففی مواضع ایزن، منها صوم عاشورا و منها صوم عرفه لمن خاف ان یضعفه عن الدعاء الذي هو افضل من الصوم. خب مکروه از روزه، مکروه به چه معنا؟ به معنا اینکه ثوابش کمتر است، یعنی اگه کراهت نداشت یه مقدار ثواب میدادن، حالا که کراهت داره ثواب کم میشه، اون مقدار که بدون کراهت بود نمیدن. امام اینجا میفرمایند که او به معنا انطباق عنوان مرجوح علیه تکون مرجوحیته اهم من رجحان صوم. قل مکروه چند معنا ممکنه داشته باشه در مورد عبادت، یکی به این معنا که ثوابش کمتر باشه، یکی میفرماد نه، به معنای اینه که موارد ممکنه مکروه که میگیم مراد این باشه که یه عنوان دیگری بر این روزه منطبق میشه که این مرجوح این عنوان، یعنی عنوانی که ترکش بهتره، و این عنوان مرجوح اهم است از رجحان صوم. یعنی رجحان صوم مثلا، حالا بخواییم یه مقداری روشنتر بگیم، مثلا روزه 10 درجه مثلا ثواب میدن فرزن، یه عنوان دیگری بر این روزه مکروه ساده که اون 12 تا ثواب انسان از دست میده، یعنی اگه اون عنوان رو، اگه اون کار رو نکنه 12 ثواب از دست میده، که خب اینجا اون عنوان مرجوح اهمه، یعنی اونا باید انسان بگیره و اون عنوان مرجوح رو ترک بکنه، که ترک کردنش نتیجه چی میشه؟ که روزه مثلا نگیره، چون اگه روزه بگیره اون عنوان مرجوح انجام میشه، اون عنوان مرجوح اومده رو روزه، یعنی روزه دارای اون عنوان مرجوحه، که اگه انسان بخواد عنوان مرجوح رو انجام نده روزه نباید بگیره، اگه روزه گرفت مرتکب عنوان مرجوح شده و مرجوحیتش مهمتر از رجحان روزه هست. این طبیعتا روزه رو تحت شعاع قرار میده. این هم یک معنا برای مکروه بودن. یه معنای دیگه هم میفرماد او به معنی المزاحمه لما هو افضل من، یا اینکه مکروه معنی که مزاحم چیزی است که افضل از او، که در مورد همین دعای در روز عید فطر همین جوره که وقتی در روز عید چی روز عرفه، که روز عرفه کسی که روزه بگیره بی حال میشه، نمیتونه دعاها رو درست انجام بدهد. خب اینجا این روزه گرفتن مزاحم با دعاست. مکروه بودنش معنی که اگر بخوای روزه بگیری چیزی بهتر از روزه از دستت میرود. این هم یک معنای مکروه هست. اما مکروه از روزه به معنای قلت ثواب یا به یکی از اون معانی دیگری که امام فرمودن که مواردی ممکنه قلت ثواب باشه، مواردی عنوان مرجوح باشه، یا مواردی مزاحم با یک چیز افضلی باشه. اینها همه معنای مکروه در عبادت، یعنی موارد مختلفی، بعضی این بعضی او بعضی اون، بعضی هم ممکنه جمع بشه با. خب ففی مواضع، این در مکروه در مواضعی هست، در مواردی هست. ایزن منها صوم عاشورا، یکی از اینها روزه روز عاشوراست، که البته خب روز عاشورا رو دشمنان امام حسین علیه السلام به عنوان تیمن و تبرک روزه می گرفتن و ظاهرا سر کراهتش هم همینه که انسان با اونا هماهنگی نکنه. و منها صوم عرفه لمن خاف ان یضعفه عن الدعاء الذي هو افضل من الصوم، از جمله روزه عرفه هست برای کسی که میترسه که برای دعا بی حال بشه و ضعف پیدا کنه، نتونه دعا رو اونطوری که میخواد بخونه، یا دعا رو اصلا بخونه یا مثلا با کیفیت مطلوب بخونه. الذي هو افضل، دعایی که این دعای در روز عرفه افضل است از روزه. اینجا کراهت به معنای مزاحمت روزه با چیزی که ثوابش بیشتره هست. و کذا مع الشک فی هلال ذی الحجه خوفا من ان یکون یوم العید، یا در روز عرفه ضعف پیدا نمیکنه از دعا، اما شک داره که هلال ذی الحجه دیده شده، مثلا اون روزی که در روزه میگیره روز نهمه یا روز دهمه، یه چنین احتمالی هست. خب چون این احتمال هست، احتمال میده که اگه این روز روزه بگیره روز عید روزه گرفته باشه. از این جهت اینا میفرماد کراهت داره، که امام در اینجا میفرماید که از ظاهر عدم و کراهت صومی به معانی المتقدمه، ظاهر اینه که روزه به معانی که گفتیم کراهت نداره. اینجا برای اینکه از روزه حرام اجتناب کنه، از این جهت این روزی که شک داره رو روزه نگیره، ولی کراهت به اون معانی که گفتیم قلت ثواب و اینها نیست. و منها صوم الضعیف بدون اذن مضیفه و لحبت ترکه مع نهیه بل لحبت ترکه مع عدم اذنه ایزن، از روزه های مکروه روزه مهمان است بدون اذن میزبان، و احتیاط این است که ترک بکنه روزه رو با نهی میزبان، اگر میزبان گفت روزه نگیر، اینجا احتیاط مستمر اینه که ترک بکنه، بلکه احتیاط اینه که اگر اذن هم نگرفته ترک بکنه. اون قبلی کراهت بود، این احتیاط در ترک، احتیاط البته احتیاط مستحبه ولی با کراهت فرق میکنه، یعنی احتیاط این است که اگر اذن صاحب خانه نباشد ترک بکنه، نه اینکه نهی، نه احتیاط هست، اگه نهی کرد احتیاط اینه که ترک بکنه، علاوه بر کراهت ترک احتیاط هم هست، احتیاط اقتضا میکنه. بعد میفرماد نهی هم نکنه، در حالی که اذن صاحب خانه نباشه و اذن نگرفته باشه، احتیاط این است که چنین روزی رو روزه نگیره، چنین روزه ای رو نگیره. و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الاحبت و ترکه خصوصا مع النهی، از جمله روزهای مکروه روزه فرزند هست بدون اذن پدر، بلکه احتیاط این است که ترک کنه روزه ای را که اذن پدر رو نگرفته، یعنی کراهت داره و بعدم احتیاط اینه که این روزه رو نگیر. خصوصا من نه، مخصوصا اگر پدر نه کرده باشه، گفته باشه روزه نگیر. که بل یحرم اذا کان ایزا ان له من حیث شفقت علی، بلکه حرام است روزه گرفتن اگر اذیت باشه برای پدر به خاطر دلسوزیش نسبت به بچه، یعنی وقتی به فرزندش دلسوزی داره، حالا اگر فرزند گوش نداد به حرف پدر به خاطر اون دلسوزی که داره این ناراحت میشه، اینجا حرام است روزه گرفتن وقتی اذیت پدر حساب میشه. و ظاهر جریان الحکم فی ولد الولد به نسبت الالجد، و ظاهر اینه که این حکمی که گفتیم، حالا اون کراهت و احتیاط در ترک در قسمت اول و حرام بودن در این قسمت آخر، در مورد ولد ولد هم، یعنی در مورد نوه، فرض پدر بزرگ به نسبت الالجد، پدر بزرگ به نوهش میگه روزه نگیر، که خب کراهت داره، احتیاط اینه که تر بکنه. اگر اذیت پدر بزرگ باشه روزه گرفتنش، اینجا حرام روزه گرفتن. ول اولا مراعات و اذن الوالدت و معکونه ایزا انلها یحرم کما فی الوالد، اولا اینه که اذن مادر رو هم رعایت بکنه در گرفتن روزه، و در صورتی که روزه گرفتن اذیت باشه نسبت به مادر حرام است، همونطور که در پدر گفتیم. و معکون این صوم ایزا للوالده لها للوالده یحرم و حرام است این روزه کما فی الوالد. تا اینجا روزه های مکروه، اما روزه ممنوع و حرام. و اما المحظور منه ففی مواضع ایضا، احدها صوم العیدین الفطر والاضحى و ان کان عن کفاره القتل فی اشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ و روایت الداله علیه ضعیفه سندا و دلالتا. روزه حرام هم در چند مورد هست، حرام از روزه در چند مورد هست. یکی روزه دو عید که منظور عید فطر و عید اضحا، عید قربان باشه. و این کان عن کفاره القتل فی اشهر الحرم، هر چند اون روزه ای رو که میخواهد بگیره کفاره قتل در ماهای حرام باشه، یعنی در ماه حرام زده کسی رو کشته، کفاره قتل در ماه حرام این رو هم باشه، نمیتونه در عید فطر و اضحا اینا بگیره. البته مثلا قولی هست، قولی که شاذ خلاف مشهور هست، یه قولی هست که میگوید کفاره قتل اگر قتل در ماهای حرام باشه، که ماهای حرام ماه محرم هست و ذوالقعده رجب هست و ذوالقعده و ذوالحجه، این چهار ماه ماه حرامه، در این چهار ماه حق نداره انسان به جنگ کسی، به اصطلاح تا جنگ هم که در ماهای دیگه جایزه، در این چهار ماه جایز نیست. حالا کشتن افراد در هر ماه حرامه، اما در این ماه حرمتش شدیدتر است. خب یه قائلی گفته که اگه کسی رو در ماه حرام کشته و کفاره قتل باید بده، کفاره قتل هم گفتیم خب یکیش دو ماه روزه گرفتنه، این میتونه در عید فطر یا قربان هم بگیره. اینو میفرماد شاذه، این خلاف مشهوره. و روایتی هم که دلالت میکنه بر این مسئله که میشه در این دو روز برای کفاره قتل در ماه حرام روزه گرفت، این میفرماد ضعیف است، هم از نظر سند ضعیف است، هم از نظر دلالت ضعیف است. احد و صوم یا صوم العیدین الفطر و الاضحی، روزه عید فطر و اضحی، هر چند روزه مربوط به کفاره قتل در ماهای حرام باش. و القول به جوازه للقائل شاذن للقاتل شاذن، و قول به این که جایز است روزه گرفتن در عید فطر و اضحی برای قاتلی که در ماه حرام کسی رو کشته، این شاذه، یعنی خلاف مشهوره، مشهور از فقها بر فتواشون این نیست، فتواشون که بر اینم حرامه. و روایت الدالت علیه ضعیفه سندا و دلالت، روایت که دلالت میکنه بر این مطلب که قتل در ماه حرام میتونه در این دو روز روزه بگیره، این ضعیف است، هم سندش هم دلالتش. امام میفرماد که این روایت ضعف و سندها ممنوع، نعم هی مع شذوذها یمکن الخدش فی دلالتها ایضا. میفرماد ضعف سندش ممنوع، یعنی اینکه ضعیف و سند نیست، سندش ضعیف نیست، بله با شذوذش یعنی خلاف مشهور بودن این روایت ممکنه در دلالتش هم خدشه کرد. نسبت به دلالت ایشون قبول دارن قابل خدشه است و ضعیف، اما نسبت به سند میفرماد نه. منتها چون خلاف مشهور هست ولو سندش هم خوب باشه، بعد خلاف مشهور بود نوعا فقها بهش عمل نمی کن. از ثانی صوم ایام تشریق و هیل هادی عشر و ثانی عشر و ثالث عشر من ذی الحجه لمن کان به منا ولا فرق علی الاغوا بین الناس که و غیره. دوم از روزهای حرام روزه ایام تشریق هست که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه است. برای کی حرام این روزها؟ روزه این روزها لمن کان به منا، کسی که در منا هست. ولا فرق علی الاغوا بین الناس که و غیره، و بنابر اقوا فرقی نیست که کسی که در منا هست حاجی باشه مشغول اعمال باشه، ناسک یعنی کسی که مشغول اعمال حج هست، و غیر اون نه، کسی اون رفته منا خدمه هست حجم انجام نمیده، اون هم که در منا هست فرمود اون باز نمیتونه روزه بگیره. این ایام تشریق رو، علت این که ایام تشریق گفتن به خاطر اینه که قربانی که میکنن در این چند روز خون اینها آفتاب که بهش خوره می درخشد، تشریق یعنی درخشیدن. یا به وجوه دیگری هم ذکر کردن البته برای وجه تسمین ها و ایام تشریق، یکی از وجوهش همین بود که گفته شد. و از سال صوم و یوم شک فی انه من شعبان او رمضان به نیت انه من رمضان و اما به نیت انه من شعبان فلا مانع منه کما آمد. سوم روز روزه یوم شک، روز شک که نمیداند شعبان است یا رمضان، این یوم شک. یوم شک هم داریم آخر ماه رمضان که او را باید روزه بگیره. این یوم شک که نمیداند اول ماه رمضان هست یا آخر شعبان، به نیت ماه رمضان اگه روزه بگیره حرامه، قبلا هم بحث شده داشتیم. اما به نیت انه من شعبان فلا مانع منه کما امر، به نیت این که از شعبان، به نیت شعبان روزه بگیره اشکال نداره. الرابع صوم وفاء نذر المعصيه بان ينذر الصوم اذا تمكن من الحرام الفلاني او اذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره و اما اذا كان بقصد الزجر عنه فلا باس به. صوم وفاء نذر معصیت، روزه وفاء نذر معصیت یعنی چه؟ یعنی نذر کرده که اگر مثلا فلان کار حرام رو انجام داد، تونست انجام بده یا توانست فلان واجب رو ترک بکنه، اینجا به قصد این که چنین زمینه‌ای براش فراهم شده، به قصد شکر، یعنی این که به قصد این که بگه خب چون این زمینه برام فراهم شد، به پاس فراهم شدن چنین زمینه‌ای، زمینه گناه و معصیت، من روزه میگیرم، نذر کردم که اگه من تونستم فلان گناه انجام بدم یا فلان واجب رو ترک بکنم، به پاس چنین موفقیتی روزه بگیرم. اینجا این روزه، روزه نذر چیه؟ وفاء نذر معصیت، یعنی نذر کرده که اگه فلان معصیت شد این روزه رو بگیرم، این وفاء نذر معصیت، این هم حرامه. صوم و وفاء نذر معصیت، روزه وفاء نذر معصیت به این نحو که نذر کند روزه را اذا تمکن من الحرام الفلانی، اگر فلان حرام را تونست انجام بده. نذر کرده میگه اگه من تونستم فلان حرام را انجام بدم، مثلا یک روز دو روز سه روز روزه میگیره، این حرام این روزه. او اذا ترک الواجب الفلانی، یا نذر کنه اگر من تونستم فلان واجب رو ترک بکنم انجام ندم، به قصد شکر بر امکان این کار و فراهم شدن این معصیت یا ترک واجب، این نذر کرده باشه، این نذر وفاء معصیت، این روزه وفاء نذر معصیت و این حرام است. یقصد به ذالک شکر، قصد میکنه به این نذر شکر بر تیسر، یعنی امکان یافتن از معصیت یا ترک واجب. و اما اذا کان به قصد زجر فلا به عصبه، اما اگر نه، گفت اگه من فلان حرام رو مرتکب شدم نذر میکنم 3 روز روزه میگیرم. چرا؟ برای اینکه به خودم به اصطلاح تحمیل کنم، جریمه کنم خودم رو، خلاصه برای انجام این گناه. یا اگر واجبی رو ترک کردم نذر کردم روزه بگیرم. چرا؟ برای اینکه خودم رو جریمه کنم که چرا این گناه رو کردم. این نذر اشکال نداره، خوبه. اما اذا کان به قصد زجرن، اما اگر این نذرش به قصد این باشه که باز داره خودش از اون، قصد این که خودش جریمه کنه، مجازات کنه، فلا بأس، به اشکالی نداره بگه اگه من حرام انجام دادم نذر کردم 3 روزه بگیرم. چرا؟ برای اینکه خودمو مجازات کنم، یعنی زجر من کنه، یعنی این کار باعث میشه که دیگه نکنه این کارو، دیگه معصیت نکنه. نعم یلحق بالاول فی الحرمه ما اذا نظر الصوم زجرا عن طاعت صدرت منه او عن معصیت ترکا. باز حکم اولی رو داره، یعنی حرام باز روزه، اگه نظر کنه روزه رو به خاطر منع از اطاعتی از بندگی که صادر شده از اون. مثلا یک عمل گناهی رو انجام داده، چی؟ عمل خوبی رو انجام داده، عمل کار خوبی رو انجام داده، حالا واجب یا مستحب فرق نمیکنه، کار خوبی رو انجام داده، بگه من برای این که این کار خوب از من سر زده و دیگه از من از این کارهای خوب سر نزده، از این کارها سر انجام ندم، نذر کردم مثلا 3 روزه بگیرم، اینم باز حرامه. یا این که بگوید چون فلان گناه رو ترک کردم، فلان گناه نکردم، نذر میکنم که 3 روزه بگیرم. چرا؟ برای اینکه چرا من گناه نکردم؟ این به خاطر جریمه میکنه خودش که چرا گناه رو ترک کرده. اینجا هم این روزه حرام هست. فرق این اولی با دوم اینه که اونجا قبل از انجام فعل نذر میکنه، میگه اگه عبادتی کردم یا معصیت رو ترک کردم نذر کردم روزه بگیرم، اگر عبادتی رو ترک کردم یا معصیتی رو انجام دادم نذر کردم، که اگر عبادتی رو ترک کردم یا معصیتی رو انجام دادم 3 روزه بگیرم. این قبل از انجام فعل این نذر میکنه. اینجا نه، اینجا معصیت کرده حالا بعدش میاد نذر میکنه، یا طاعتی رو ترک کرده بعدش میاد نذر میکنه. فرقش در اینجا هست. الخامس صوم الصمت و ان ینوی فی صومه سکوت عن الکلام فی تمام النهار او بعده بجعله فی نیته من قیود صومه. و اما اذا لم یجعله قیدا و ان سمته فلا بأس به و این کان فی حال نیه بانیان علی ذالک الا اذا لم یجعل الکلام جزءا من المفترات و ترکه قیدا فی صومه. یکی از روزهای حرام روزه سمته یا روزه سکوت، به این که در نیت کنه در روزش سکوت از کلام رو، یعنی بگه تو نیت کنه که من امروز رو روزه میگیرم و تو نیتشم بیاره که من روزه میگیرم و حرف نمیزنم، سکوتم جزء نیت قرار بده در همه روز یا بعض روز، مثلا بگه نصف روز فرض، به این که این رو در نیت از قید روزش قرار بده، یعنی بگه روزه من مقید به سکوته، قید بیاره در نیت. اما اگه قید نیاره و بدون اینکه قید نیت روزه میکنه، منتها روز رو ساکت میمونه، حرف نمیزنه، ولو این که در حال نیت هم بناش بر این باشه که حرف نزنه امروز رو، اما این رو جزء روزش و از مفترات روزش قرار نمیده، این فرمود اشکال نداره. صوم الصمت روزه سکوت، به این که نیت کند در روزش سکوت از کلام رو در تمام روز یا بعد روز، به جعلهی به این که قرار بده این سکوت رو در نیتش، در نیتش قیود صوم، یعنی سکوت رو در نیت از قیدهای روزش، میگه روزه من مثلا که روزه عبارت از اینه که انسان نخوره کارهای مفترات دیگه انجام نده، بگه یک شم اینه که من حرف نزنم، اینو قید قرار بده، میگه روزه‌ای که مقیده، یعنی اگه روزه بدون سکوت باشه این روزه نمیخواد، میخواد روزه مقیده با قید سکوت، تو نیتش این باشه. اما اذا لم یجعل قید، اما قید روزه قرار نداد و این سمته، هر چند ساکت باشه در طول روز، در این روز اصلا حرف نزنه، فلا بأس به، اشکال نداره. و این کان فی حال نیت، فی حال نیت بانی علی ذلک، هر چند وقتی که نیت روزه میکرد بنابر این داشت حرف نزنه، اما به عنوان قید روزه در نیتش اون رو قرار نداده. اذا لم یجعل الکلام جزءا من المفترات، وقتی کلام رو جز از مفترات قرار نداده باشه و ترک کلام رو قید در روزه قرار نداده باشند، ولو ساکتا باشه روزش اشکال نداره. از ساده صوم الوصال و هو صوم یوم و لیلت الی السحر او صوم یومین بلا افطار فی البین. روزه وصال، روزه وصال اینه که یک شبانه روز رو روزه بگیره، از سحر که مثلا سحری میخوره تا سحر روز بعد روزه باشه، یا اینکه دو روز رو بدون افطار روزه بگیره، افطار نکنه، دو روز رو پشت سر هم روزه بگیره، یعنی امروز که روزه میگیره افطار نخوره، سحری هم نخوره، باز روز بعد رو روزه بگیره، این هم صوم وصاله، این دوتا هم حرام. و اما لو اخر الافطار الى السحر او الى لیلت الثانیه مع عدم قصد جعل ترکه جزءا من الصوم فلا باس به. خب روزه وصال هم باز در صورتی حرامه که از اول قصدش این باشه که روزه وصال بگیره، یعنی از سحر تا سحر یا دو روز رو روزه بگیره بدون افطار، این قصدش این باشه، اینجور روزه بخواد بگیره. اما یه وقت هست نه، حالا روزه به طور معمول نیت کرده اما وقتی افطار نکرد، تأخیر انداخت تا سحر، این فرماد اشکال نداره، منتها احتیاط اینه که این کارو نکنه. و اما لو اخر الافطار الى السحر، اگر افطار رو به سحر تأخیر انداخت، او الى لیلت الثانیه یا به شب دوم، مع عدم قصد جعل ترکهی جزء من الصوم، در صورتی که قصدش این نباشد که ترک افطار رو جزء روزه قرار بده، یه وقت از اول که نیت میکنه قصدش اینه که افطار نکنه، اینو جزء روزش قرار میده، میخوام روزه بگیرم تا سحری، این اشکال داره. اما اگر نه، بدون اینکه قصد کرده باشه که ترک افطار رو جزء روزه قرار بدهد، این اشکال نداره. و این کان الاحوت عدم التأخیر الی السحر مطلقا، هر چند احتیاط این است که احتیاط مستحبی که تأخیر نندازه تا سحر مطلقا، ولو اینکه تو نیتش هم نبوده که ترک رو در نیتش قید نکرده، ترک افطار باز هم تأخیر نیند. از صابه صوم و زوجت معل مزاحمت الحق زوج و الاحوت و ترک و بلا اذن من و لا یترک الاحتیاط مع نهی عن و این لم یکن مزاحمن لحقه. دیگر از روزه های حرام میفهمد روزه ایست که همسر زن بدون، در صورت که مزاحم حق همسرش باشد، اون حقوق زناشویی که هست، اگر روزه گرفتن زن مزاحم باشه، البته غیر روزه واجب، مزاحم باشه با حق همسر، این حرام روزه گرفتن. امام میفرماد علل احوت، بنابر احتیاط واجب. بعد ایشون میفرماد احتیاط اینه که ترک بکنه بدون اذن او، هر چند مزاحم حقش هم نباشه، بلکه لا یترک الاحتیاط مع نهیه عن و ان لم یکن مزاحما لحقه. این احتیاط اولی احتیاط مستحبه، یعنی اگه مزاحم حقش نباشه، احتیاط مستحب اینه که بدون اجازه او روزه نگیره، احتیاط مستحب. بعد احتیاط واجب اینه که لا یترک الاحتیاط مع نهیه عن و ان لم یکن مزاحما لحقه، در صورتی که شوهر نهی بکند از روزه ولو مزاحم حق شوهر هم نباشد، اینجا احتیاط واجبه که روزه نگیره. الثامن صوم المملوک مع المزاحمت الحق المولا و الاهوت ترکو من دون اذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه. روزه مملوک، خب این که مورد ابتلا نیست، عبد برده هست، در صورتی که مزاحم باشه روزش با حق مولا، اینجا حرامه و احتیاط این است که ترک کند بدون اذنش، اینم مثل همون زوجه، و لا یترک الاحتیاط مع نهیه. احتیاط اینه که در صورتی که نهی کنه مولا، عبد روزه نگیرد، اگه نهی کرد این احتیاط واجب. حتی سه صوم الولد مع کونه موجبن لتعلم الوالدین و اذیتهما. نهم از روزهای حرام روزه فرزند است، در صورتی که موجب بشه پدر و مادر ناراحت بشن و اذیت بشن. این حرامه که البته امام فرماد ولا یترک الاحتیاط مع نهیه ما مطلقا کما مر، احتیاط واجب اینه که در صورتی که نهی کنن چه موجب اذیتشون باشد و چه نباشد روزه نگیره انسان. العاشر صوم المریض و من کان یضر صوم، مریض و کسی که روزه براش ضرر داره ولو سالم هم باشه اما میدونه روزه براش ضرر داره و مثلا مریضش میکند یا به جهت دیگری ضرر داره، این روزه برو حرام. الهادی عشر صوم المسافر الا فی السبل المستثنات علی ما مر، روزه مسافر مگر در مواردی که استثناء شده و بحثش گذشت روزه مسافر هم حرامه. الثانی عشر صوم الدهر حتی الایدین علی ما فی الخبر و ان کان یمکن ان یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو. دوازدهم روزه دهر، یعنی روزه انسان روزه دهر بگیره، یعنی همیشه روزه بگیره حتی دو روز عید رو، بنابراین که در خبر آمده، هرچند ممکنه بگیم این صوم الدهر به خودی خود حرام نیست، به خاطر این که این دو روز حرام رو هم در بر میگیره به این حساب حرام است. و این کان یمکن ان یکون، هرچند ممکن است که این حرام بودنش از این جهت باشه، صوم در روزه همیشه روزه گرفتن من حیث اشتماله علیه ما، به خاطر که مشتمل است این دهر، این صوم در بر ایدین، خب چون این دو روز حرامه طبیعتا صوم در حرام میشه. لا لکونه صوم دهر من حیث هو، نه به خاطر این که صوم دهر باشه من حیث هو، یعنی بگید دائم روزه بودن خود این حرام باشه، نه، چون ایده اینم درش هست از این جهت حرام. مسئله تون ثالثه، یستحب الامساک تعدبا فی شهر رمضان و ان لم یکن صوما فی موازه، مستحب است انسان به خاطر رعایت حرمت شهر رمضان خودداری بکنه از کارهایی که روزه را باطل میکنه در ماه رمضان، هرچند روزه نباشه در مواردی، موارد رو ذکر میکنن. احدها المسافر اذا ورد اهله او محل الاقامت بعد از زوال مطلقا او قبله و قد افطر، یکی این موارد مسافری است که به شهر خودش وارد میشه یا به محل اقامه‌ای که 10 روز میخواد بمونه وارد میشه بعد از ظهر، حالا چه کاری که روزه را باطل میکنه انجام داده باشه یا نه، مطلقا چه کاری که روزه را باطل میکنه انجام داده باشه یا نه، این مستحبه که امساک کن. او قبله و قد افطر، یا اینکه قبل از ظهر وارد وطن یا محل اقامه بشه اما روزشو باطل کرده، قبل از اینکه وارد وطن بشه روزشو باطل کرده، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام داده، حالا پیش از ظهر وارد شد، این روزه نیست اما مستحب است تعدبا امساک کنه. و اما اذا ورد قبله و لم یفطر فقط مرن او یجب علیه فقط مره انه یجب علیه الصوم، اما اگر قبل از ظهر وارد بشه و هنوز افطار نکرده باشه گذشت که روزه بر او واجب است، باید نیت کنه و روزه بگیره. از ثانی المریض و اذا بر فی اثناء النهار و قد افطر و کذا لو لم یفطر اذا کان بعد از زوال بل قبله ایضا علی ما مر من عدم صحت صومه و ان کان الاحبط تجدید النیه و الاتمام ثم القضا. دوم مریضی که در اثناء روز خوب بشه و افطار کرده باشه، ساعت 8 صبح خوب شد اما همون ساعت 7 افطار کرده بود، این خوب روزه نداره اما مستحبه که امساک بکنه. و کذال اولم یفطر، همچنین اگه افطار نکرده باشه اذا کان بعد از زوال، وقتی که خوب شدنش، اذا کان برعهو خوب شدنش بعد از زوال باشه، اون هم روزه که نداره قهرن امساک بر مستحبه. بعد میفرماد بل قبلهو ایزن، بلکه قبل از ظهر هم بنابر اون چی که گذشت که روزه چنین فردی صحیح نیست، یعنی مریضشون ازشون که قبل از ظهر هم اگه خوب بشه و کاری که روزه را باطل میکنه انجام نداده باشه، این روزش درست نیست، منتها احتیاط اینه که نیت بکنه چنین مریضی چون کاری که روزه را باطل میکنه انجام نده، نیت بکنه این روزه را بگیره، منتها قضاش هم باید بگیره، که امام میفرماد نه، امام در اینجا نظرشون این است که قد مر ان وجوبه لا یخلو من قربن، وجوب چنین روزی بر این مریضی که قبل از ظهر خوب شده خالی از قرب نیست، یعنی این روز باید روزه بگیره، قضا نداره دیگه، همین روزو میگیره روزش هم درست. بل قبله هو ایزن علا ما مر من عدم صحت صومه، بلکه قبل از ظهر هم مریض اگه خوب شد و هنوز افطار نکرده، کاری که روزه را باطل میکنه، ایزن این هم روزه نیست. و منتها تعدبا مستحبه که کاری که روزه را باطل میکنه انجام. علا ما مر من عدم صحت صومه، بنابراین چی گذشت که روزه مریض که قبل از ظهر خوب بشه ولی کاری که روزه را باطل کنه انجام نداده، درست نیست. و این کان لهوت تجدیدنیه، هرچند احتیاط اینه که نیت رو تجدید کنه، روزه بگیره و تمام کنه این روزه رو، بعدم غذاش انجام بده، یعنی غذا لازمه در هر صورت. از ثالث الحائض و النفسا اذا طهرتا فی اثناء النهار، سوم حائض، زنی که حائض بوده یا در حال نفاس بوده وقتی در اثناء روز پاک شد، خب اینم روزش درست نیست، روزه نداره در اون روز، روزش باطل، اما تعدباً امساک کنه. الرابع الکافر اذا اسلم فی اثناء النهار اتا بالمفطر املا، کافر اگر در اثناء روز مسلمان بشه، مفطری انجام داده باشه یا نه، پیش از ظهر باشه یا بعد از ظهر، فرق نمی کنه، اون هم روزش درست نیست، منتها امساک مستحب برو. الخامس السبی اذا بلغ فی اثناء النهار، بچه وقتی که در اثناء روز بالغ شد، که این هم احتیاط مستحب اینه که، یعنی مستحب ببرو که تعدبا امساک کنه، چون در بین روز بالغ شده، روز اون روز برو واجب نیست. از سادس المجنون و المغمى علیه اذا افاق فی اثناء، دیوانه و بیهوش وقتی در اثناء روز بیهوش آمدند، یا دیوانه عاقل شد یا کسی که بیهوش بیهوش آمد، این هم روزش درست نیست، حالا چه پیش از ظهر به هوش آمده باشن و عاقل شده باشن، چه بعد از ظهر مفطر انجام داده باشن یا نداده باشن، این روزه از اینها درست نیست، منتها مستحبه که امساک بکنه. که امام در مورد مغمى علیه فرمودن که مر الاحتیاط فیه لو سبق منه النیه بالاتمام و الا فبالقضا. امام در مورد مغمى علیه می فرماید که اگر قبلا نیت کرده و بعد بیهوش شده، مثلا سحر نیت کرده منتها بعد بیهوش شده و بعد در بین روز به هوش آمد، ایشون فرمودن که در این صورت احتیاط اینه که تمام کنه این روزه رو، و اگر تمام نکرد قضاش رو احتیاط اینه که بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.